همراه هستیم با رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند همیشگی، یاران مهربان در بخش مادرانه ها، خانم شعله پاکروان و آن چیزی که در هفته گذشته بی ویژه در بخش سیاسی و زندانیان سیاسی اتفاق افتاد. درود دارم خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی، همچنین سلام به همه مخاطبین و شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم خانم پاکروان. برای برنامه این هفته برای دوستان شنونده چه ارمغانی داریم؟
من این هفته میخوام مخاطبم رو آقای ظریف قرار بدم. آقای ظریف که در واقع ویترین قشنگی از رفتار حکومت در نهادهای بین‌المللی، در مجامع بین‌المللی میخواد نشون بده. آقای ظریف که میگی ما کسی رو به خاطر کارهاش در منزل بازداشت نمی کنیم. من شهادت میدم روز بازداشت گلرخ ایرایی مرتب زنگ میزد با صدای وحشت زده که با میله داشتن به در میکوبیدن تا در رو بشکنن تا گلرخ رو بگیرن. در خونش بازداشتش کردن. اسماعیل عبدی رو همچنین بارها به دنبال جعفر عظیمزاده حمله کردن به خونه. اصلا این حرفی که آقای ظریف گفته واقعیت نداره، دروغه. آقای ظریف شما لباس تدین پوشیدید و خیلی میخواین شیک و انسانی رفتارها رو توجیه بکنید، ولی دروغ نگید، دروغگو دشمن خداست. درباره دکتر جلالی میخوام بگم
خانم پاکروان، ببخشید، خب یه نمونه خیلی بارزشه، خیلی راه دورم نمیریم. فعالین محیط زیست میگه در کجا بازداشت کردن؟ ریختن در خونه هاشون و بردن اسباب و کامپیوترشون و موبایل هاشون و کتاب هاشون حتی. و همچنین مگه ما خبر نداریم که اون هواداران آیین بهایی همچنان در زندانن، تعداد خیلی اعدام شدن، اول امروز هم هستن و ایشون هم حتی اشاره کرده بود که نه، کسی به خاطر آیینش هم بازداشت یا زندان نمیره.
دقیقاً همینطوره آقای اوحدی، دقیقاً همینطوره. رفتاری که ضابطان قضایی با متهمین که هنوز جرمشون اثبات نشده و در واقع دستگیر میشن برای اینکه دربارشون تحقیقات انجام بشه، این رفتارها همه ما میشناسیم، میشنویم. خیلی بعد از آزادیشون میان گواهی میدن این رفتار ناپسند رو. کلن توجه مردم رو باید جلب کنیم به مسئله زندان. زندان در ایران تبدیل شده به یک سیاهچال. یعنی انگار استانداردهای زندان در قرن 21 در ایران قابل قیاس با مثلا قرن 14 و 15 به اون حد استانداردش پایین اومده. ما عکسایی رو دیدیم که منتشر شده در طول زمان. آخرین عکس مربوط به دکتر جلالی بود که حکم اعدامش در دیوان تایید شده. این عکس ها به شدت تفاوت جسمی این فرد رو نشون میده. پیش از این عکسای عبدالفتاح سلطانی و خیلی از زندانی ها رو دیدیم که پیش از زندان و دوران زندانشون چقدر اینا از نظر جسمی متفاوت بودن. این نشون میده که در زندانهای ایران اتفاقاتی در حال وقوعه که علاوه بر این که کرامت انسانی افراد لگدمال میشه، از نظر جسمی یا تغذیه یا بهداشت اینا در مضیقن. ما مثلا یه نامه دیدیم از یکی از دستگیر شدگان همین اتفاقات اخیر که در زندان قرچک زندانی شده بود. وقتی اومده بود بیرون نامه ای نوشته بود درباره اوضاع قضایی، آب خوردن زندانی ها، شرایط بهداشتی، اینکه دم توالت ها زندانیان رو میخوابونن، که اوضاع زندان قرچک رو واقعا زیر سوال میبره. از اون طرف سهیل عربی یه گزارشاتی درباره زندان جدید و تأسیس فشافویه که دیگه این تازه است، چه پرسنلش، چه خود ساختمونش، همه چیش. ولی سهیل درباره شپش، حمله شپش ها به زندانیا یا سطح پایین بهداشت و باز آب و غذا و اینکه واقعا غیر قابل تحمله نامه نوشت. توی زندانای اهواز، شیراز، مشهد، ارومیه، همه اینا ما مواردی داریم که زندانیانی مثلا مثل آقای هاشم خواستار یا بقیه اومدن شهادت دادن درباره اوضاع زندانهایی که درش بودن، یا مثلا زینب جلالیان درباره شرایط زندان دیزل‌آباد کرمانشاه توضیح داده. ببینید اینا همه نشون میده که ما باید فشار بیاریم و بخواهیم از حکومت که درباره نحوه نگهداری از زندانیان، گذشته از این که همین قوانین نصف و نیمه را اینا اجرا نمی کنن، حتی باید به بازنویسی قوانین واقعا بپردازن، به دنبال راه‌هایی باشن حتی زندانی به عنوان یک انسان حقوقی داره که باید رعایت بشه. مطلب دیگه ای که میخوام در ارتباط با زندانیان این رو دوباره از یک دید دیگه بهش نگاه کنم، میخوام اشاره کنم به صحبتی که اخیراً آقای جوادی آملی اشاره کردن بهش که اگر این حکومت بره مردم ما رو به دریا خواهند ریخت. آقا چرا؟ چون که مردم گرسنه هستن و انتقاد کرده به اصطلاح مقامات و مسئولین که چرا انقدر بی‌عرضگی میکنین، چرا این اختلاس ها و نکاتی از این دست. من میخوام به آقای جوادی آملی بگم که آقای جوادی آملی، علاوه بر تمام این مطالبی که شما اشاره کردید، من میخوام توجه شما رو به زندان هم جلب بکنم. ازشون میخوام که کمی بررسی کنن شرایط دو روحانی که سالیان سال در زندان هستن، آقای بروجردی و آقای نکونام. اینها کسانی هستن که مثل خود آقای آملی درس شرعیات و فقه خوندن، اما ببینید که در زندان چه بلاهایی سر این دو روحانی و قطعا صدها روحانی دیگری که در زندان هستن. آقای آملی، مسلماً مردم ایران انسانهای با فرهنگ و متمدنی هستند و پس از سقوط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی دستشون رو به جنایت آلوده نمی کنن. مردم ایران از انقلاب 57 درس گرفتن و دیگه هرگز اجازه نمیدن در مدرسه هاشون، بر بام های مدرسه هاشون اعدامی صورت بگیره. هرگز اجازه نمیدن فردی مثل خلخالی بخواد اهانت به آرامگاه ها بکنه. این رو به شما میتونم اطمینان بدم. اما آیا شما در حال حاضر که بر سریر قدرت نشستید و میتونید مقامات بالای کشور رو مخاطب قرار بدید، آیا هرگز باهاشون درباره آقای بروجردی و نکونام و زندانیان دیگه صحبت کردین؟ آیا هرگز آقای آملی که نگران آینده و ریخته شدن به دریا هستید، به جان این همه جوانی که در زندان‌ها مثل آرش صادقی نابود شدن آیا توجه کردید؟ آقای آملی، آیا اسماعیل عبدی رو میشناسید؟ یک معلمه، معلمی که چندین سال فقط به دلیل اعتراض صنفی که حقوق مناسب شغل معلمی پرداخت نمیشه از سوی دولت، او رو به زندان انداختن و نه تنها به زندان انداختن و تحت فشار قرار دادن، بلکه براش پرونده امنیتی درست کردن. آقای آملی، آیا شما میدونید که کارگرانی که میگن حقوق من کو، با پرونده امنیتی به زندان میفتن؟ آیا میدونید که جعفر عظیم‌زاده 63 روز اعتصاب قضا کرد تا پای مرگ رفت، با وجود دوتا بچه، دوتا جوون که یکیشون مدرسه ایه، یکیشون تازه مدرسهش تموم شده بود، یک خانواده واقعا در مرحله فاجعه باری افتاده بودن؟ میدونستین که جعفر عظیم‌زاده فقط دنبال حق و حقوق کارگران بود؟ آقای آملی و دیگر روحانیانی که در مقابل ظلمی که به آحاد مردم، چه در زمینه آبروشون، چه در زمینه دزدی‌هایی که از جیب مردم شد و چه در زمینه کشتاری که از جوانهای مردم شد، ساکت بودید. اما این رو من شخصا به شما اطمینان خواهم داد که در فردای سقوط جمهوری اسلامی بسیار کسان هستند که از حقوق شما به عنوان متهمینی که باید در دادگاه پاسخگو باشین برای رفتار 40 سالتون، ما دفاع خواهیم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد که جان شما رو بگیرن، چرا که ما کسانی هستیم که مدافع زندگی هستیم، البته که مدافع تشکیل دادگاه های صالحه برای رسیدگی به جرایمی که مقامات حال حاضر هست. میخواستم درباره گلرخ ایرایی عزیز بگم که بعد از 80 روز اعتصاب قضاش رو شکست، در واقع از جانب حکومت پاسخی به اون نرسید و این یک هشدار به همه ما که حکومت در مقابل مرگ جوانان ما هیچ احساس مسئولیتی نمی کنه و شاید حتی بدش نیاد که بچه های ما در زندان بمیرند. متاسفانه بعضی از اصلاح طلب ها که فعلا در این مصاحبه نمیخوام اسمشون رو بیارم، حتی در اصل اعتصاب قضا تشکیک کردن. این حرفی بود که بازجوی خود من به من زد و گفت که نه، اینایی که اعتصاب میکنن اینجوری نیست که هیچی نخورن. درباره آرش صادقی میگفت، آرشی که واقعا فقط یک جسم ناسالم نابود شده ازش باقی مونده که تا آخر عمرش این جوون اهل فکر که واقعا آه از نهاد من همیشه برای آرش صادقی در میاد که این جوون درجه یک ما تا ابد، تا وقتی که زنده است، اسیر دوا و دکتر خواهد بود. آقای ظریف و آقای جوادی آملی و بقیه مقامات آیا میدونن که سجاد سواری، یه جوون از اهالی اهواز، وقتی که قرارگاه ابوالفضل سپاه دستگیرش میکنه چنان شکنجش میده که دنده هاش میشکنه؟ و آیا توجه دارن به زندان شیبان اهواز که اسمش از مجتمع حرف آموزی اهواز، جایی که حرف از آموزشه شده شکنجهگاه؟ ببینید که جمهوری اسلامی چطور مفاهیم رو یا کلمات رو از مفهوم واقعا تهی کرده و چطور مفاهیم رو تغییر داده. توجه کنید به زندانهای مختلف. ببینید نفس زندانی شدن یک فرد همراه با فشار به زندانی و البته خانوادشه، با هر اتهامی، چه اتهام عادی باشه چه اتهام سیاسی، آیا رواست که فشار مضاعف بخواد به این عده وارد بشه؟ آیا این انسانی و قابل قبوله که با اخبار شکنجه ها یا تحمل یک چنین شکنجه هایی برای مردمی که در سال 57 انقلاب کردن برای اینکه شکنجه از بین بره، برای اینکه رفتار غیر انسانی ساواک از بین بره، اما الان بعد از 40 سال به جایی رسیدیم که میگیم صد رحمت به ساواک، صد رحمت به رفتاری که پیش از انقلاب بر جوانان ما روا داشته میشد. این نکاتیه که واقعا باید افرادی مثل آقای جوادی آملی که نگران آینده هستن در حال حاضر بهش توجه کنن. آخرین نکته‌ای که میخوام مطرح کنم نامه وکیل رامین حسین پناهیه. رامین حسین پناهی جوانی که به شدت من براش نگرانم، برای او و در درجه بعد محمد سلاس و دکتر جلالی. اما رامین حسین پناهی وکیلش شجاعانه نامه ای نوشته که این پرونده بر طبق اصول و مقررات حقوقی و قوانین دادرسی کیفری تشکیل نشده. اساس این پرونده، اساس تشکیل این پرونده غیر قانونی بوده. شهادت داده این وکیل که در حضور او توی دادگاه رامین حسین پناهی قاضی رو مخاطب قرار میده و بهش میگه که چقدر تحت شکنجه بوده. این اتفاق برای شهرام احمدی هم افتاد. من شهادت میدم که شهرام احمدی به من گفت، به زبون خودش گفت که تحت چه فشارهایی در زندان بوده. 34 ماه یک جوان رو در انفرادی بدون اینکه با کسی تماسی داشته باشه این جوان رو نگه داشته بودن. این وکیل رامین حسین پناهی میاد میگه که اومد و به شکنجه هاش اشاره کرد ولی قاضی کوچکترین توجهی بهش نکرد. میدونید که وکلا نمیتونن مثل ماها درباره پرونده ها صحبت کنن، اونا فقط در یک چارچوب خاص قانونی حرف میزنن. بنابراین میاد و اشاره میکنه که اصولی مثل اصول 34 و 38 قانون اساسی زیر پا به اصطلاح گذاشته شده در پرونده رامین حسین پناهی، و در نهایت مثل ما میاد و پا رو فراتر میذاره و میگه که از نظر من این پرونده و این حکم فقط به دستورالعمل بازجویان و نهادهای خاصی که منظورش اطلاعات و اطلاعات سپاهه عمل شده. او ببینید این خیلی مهمه که یک وکیل بیاد بگه این دادرسی رو فرمایشی میدونم. ببینید دادرسی فرمایشی خیلی معنی پشتشه و میگه که از نظر قوانین بین المللی هر جوری که این پرونده رو نگاه کنی این پرونده و جمع شدنش محکومه. من توجه مردم و فعالین ضد اعدام رو بیش از پیش به مسئله رامین حسین پناهی جلب میکنم. بسیار نگرانم براش، چرا که من ایمان دارم جمهوری اسلامی تمام لشکر ذخیره اعدامیان رو به شکل گروگان نگه داشته تا هر جایی که بیکفایتیش مورد اعتراض مردم، چه مردم ایران یا چه نهادها و کشورها و قوانین بین المللی وقتی که قرار میگیره، با اعدام این گروگانها در واقع میخواد صدای اعتراض رو بخوابونه. و من نگرانم در ارتباط با اتفاقات سیاسی، مسئله برجام، این اون چیزایی که من درش تخصصی ندارم، اما دلهوره میگیرم و میگم که هر موقع این بیکفایتی ها رومیاد قوه قضاییه چند نفری رو میبره، با سبوعیت تمام اعدام میکنه. دلشوری زیادی من برای این سه زندانی به خصوص رامین حسین پناهی دارم.
نگفته نماند جایی اشاره کردین که بعضی ها میگن نه اینا دروغ میگن، اتصاب و غذایی چیزایی هم میخورن ولی اسمش. خب این چهره را که نمیشه خانم پاک روان ندیده گیره، وقتی که عکسی میاد تکیده، چونه ها رفته فرو، ضعف، کاهش وزن زیاد، خب پس این اگه اتصاب و غذا نبوده خب پس چی بوده؟ یعنی این یکی دیگه از دروغ هایی هست که نه تنها بازجویان بلکه بخشی از نیروهایی که نام خود را استمرار طلب باید امروز بگذارن هم برای این مبارزین جوانان به خصوص عنوان میکنن. درود دارم بر شما خانم پاک روان.
زنده باشین، دقیقاً فرمایش شما درسته. خیلی ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادید. میخوام برای حسن ختام درباره پیدا شدن پیکر رضا شاه، مومیایی رضا شاه اشاره بکنم. اینکه مردم ایران بی احترامی به هیچ درگذشته‌ای رو واقعا قبول ندارن و میباید حکومت با توجه به تمام قوانین عرفی و فرهنگی جهان مومیایی رضا شاه رو به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ایران، فارغ از قضاوت درباره رفتار حکومتی او یا شیوه به اصطلاح پادشاهی او، ما نمیخوایم اینجا قضاوتی داشته باشیم، اما میبایست او رو با احترام در محلی مناسب دفن بکنن به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ایران، جدای از اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم ایران ممکنه به رضا شاه یا حتی سلسله پهلوی علاقه خاص داشته باشن. من به عنوان یک انسان این رو یک قانون لایتغیر میدونم که بی احترامی به اجساد و مردگان و از دنیا رفتگان در هیچ فرهنگی واقعا پسندیده نیست و همه فرهنگ ها نکوهش کردن بی احترامی در هر شکلی به هر متوفایی رو.
درود بر شما و سپاس از حضورتون خانم پاک روان.
روز شما خوش.